محمد معجل فرجهم بعد عظام. اللهم كل وليك حجة من الصحن صلواتك عليه وعلى وبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحجاجك إنك حميد مجيد. بسم الله. خب بس در تقریر این آیه شریفه‌ای بود که در روایات متعدد در طبقات الانبیاء آمده بود، که آیه مبارکه 124 سوره بقره و مربوط به امامت هست ابراهیم سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، که در این روایات این امامت بعد از مرحله عبودیت و نبوت و خلت ذکر شده بود دیگه. این آیه شریف عرض کردیم یه دلالت سیاقی داره، فعلا از او بحث نمی کنیم. خود دلالت داخل آیه و عرض کنم خود آیه رو با سرزن در از سیاق بحث بکنیم. این رو هم عرض کردیم اول بیان مرحوم علامه طباطبایی مقدمتاً عرض میکنیم، بعدم اگه نکاتی بود در باب بیان ایشون تقدیم میکنیم خدمت. عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی بیانشون این است که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این ابتلا بعد از مقام نبوت و رسالت در پایان عمر حضرت، اینو به لحاظ آیات دیگر قرآن از طریق تفسیر قرآن به قرآن اثبات کردن، که فل جملهش عرض کردیم قابل دفاع. در بعد از نبوت و رسالت ایشون به مقام امامت رسیدن. این ابتلا هم امتحان عملی است که از منظر ایشون این ابتلاعات عملی موجب ظهور اون حقایق باطنی انسان میشه، نه اینکه علم الهی بعد از امتحان حاصل میشه. امتحان الهی برای ظهور اون حقایق مستوره در باطن هست، آشکار شدن و به فعلیت رسیدنه، نه برای علم الهی است. خدا همینطور مبتلا میکنه به عرض کنم صحنه هایی که بعد در اون صحنه ها اقداماتی اتفاق بیفته و نتیجهش ظهور حقایق باطنی. کلمات هم در اینجایشون فرمودن، ولو کلمه در قرآن گاهی به معنی ذوات به کار رفته، ولی کلمات در قرآن وقتی به خدای متعال نسبت داده میشن به معنی قول الهی هستن. این قول البته اقتضاییه که عملی داره و از این ناحیه ابتلا با او واقع میشه، مثل فرامین الهی که انده او ما حضرت ابراهیم رو با فرامینی با کلماتی مورد امتحان قرار دادیم. اتمهن هم اینجوری معنا فرمودن که این فرامین رو، این کلمات رو ایشون به پایان برد. به پایان برد یعنی محقق کرد. اتمهن، تمام کرد، این فرمان به مرحله تمام رسید، محقق شد، امتثال شد. یا خدای متعال او رو امداد کرد که اون امتحان ها رو به انجام برساند، اگر فاعل اتمهن حضرت حق باشه. این بیانه ایشون. بعد از اینکه ایشون اون کلمات الهی رو به مرحله اتمام رسوند، قال انی جاعلک للناس اماما، که از این بیانشون استفاده میکنن. فقط در باب جعل همینقدر بحث کردن که پیداست منصب امامت از مناصب مجعول است. خدای متعال جعل میکنه برای کسی، جعل میفرماد برای کسی. خدای متعال به او بشارت داد که تو رو امام قرار میده، اونم برای لاس جاعلک للناس اماما، که بعید نیست مثلا الفلامش الفلام حالا استغراق باشه یا نه ممکن عهدی باشه دیگه، برای طایفه خاصی، برای جمع خاصی ما شما رو امام قرار میدیم. بعد دیگه وارد بحث امامت میشن. در بحث امامت عرض کردم ایشون امامت رو میفرمان هدایت به امر، خصوصیتش رو عرض کردم، اونم به واسطه این دعای شریفه که خدای متعال داجه به بعض انبیاء اول راجب هست ابراهیم و یعقوب و اسحاق میفرماید که جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. یکی هم در باب بعض از بنی اسرائیل میفرماید که و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. این دو تا آیه رو شاهد میارند که امامت هدایت به امر. این یک. یه خصوصیات دیگه هم امامت داره، امامت بعد از پایداری در اوامری است که متوجه شخص میشه، بعد از استقامت در یه صحنه‌هایی به امامت میرسد. و از لوازم امامت، از مقدمات امامت هم مقام یقینه، کانو با آیاتنا یوقنون. این یقین را همیشون به زمینه آیات دیگه میفهمند متوقف بر مشاهده ملکوته. لذا خدای متعال میفهمد کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، یا میفهمند لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که انه مقام علم الیقین، مقام یقین مقام مشاهده باطن عالمه، ملکوت عالمه. این بیان ایشون. میگن علم الیقین دو طرف هم داره دیگه، فقط موجب مشاهده عرض کنم جهنم نمیشه، بلکه مشاهده مقامات بهشت هم هست. استناد میکنن با آیه سوره مبارکه متففین که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. میگن پس مقربون هم شاهد عرض کنم علیین نورانی هستن، به قول آقایین الوی ایشون این تعبیر رو ندارن، هم علیین سفلی که لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. پس اینا رو از این آیات مجموعه آیات استظهار میکنن که امامت متوقف بر یقینه، متوقف بر یقینم حاصل مشاهده ملکوته و امامت متوقف بر پایداری در امتحاناته. خدای متعال بعد از اینکه کسی در امتحانات پایداری کرد و موفق شد، یا قبل از او به مشاهده ملکوت رسیده بود و کانو با آیاتنا یوقنون، حالا میگم این بیان ایشون ها ممکنه کسی مناقشه کنه از کجای کانو با آیاتنا یوقنون ایقان با آیات رو معنی مشاهده ملکوت گرفتید. حالا اینجوری آیات کنار هم چیدن هم یه قاعده ای هم داره تفسیر قرآن به قرآن، همینجوری ای آیه کنار ای آیه بذاریم نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، بعد و کانو با آیاتنا یوقنون بگیم با آیاتنا همون یقین مشاهده ملکوته. این هم ممکنه کسی اشکال کنه، به بیانیشون دارم عرض میکنم که ایشون میفرمان که امامت جعل نامون هم این بطن یهدون و ابن دارم ما صبرو و کانو با آیاتنا یوقنون، یه یقین میخواد، یقینم مشاهده ملکوته. بعدم استشهاد میکنن به آیات متعدد که آیاتش رو خوندم، میگن بنابراین کسی که به امامت میرسه بعد اهل یقین باشد، بعدم پایداری در مقام اطلاع امتحان بکند، بعد نتیجهش میشه که خدا متعال او رو در مقام امامت قرار میده. امامت چیست؟ یهدونه به امرنا، هدایت به امر، هدایت که کنه و احتیاج به توضیح نداشته، منتهی کنه میشون میفهمند هدایت دو جوره، یه هدایتی از طریق موعظه و ارشاد و تهیه اسباب و مهیا کردن اسباب طبیعی در این عالم، به اصطلاح از طریق معداته به تفسیر فلسفیش، باز ایشون تعبیر معدات ندارن ها، نمیخوان از تعابیر فلسفی استفاده کنن، متعهد به اون روش خودشون هستن، ولی محتوا همونه، میخوان بگن یک هدایتی از طریق اعداد، بنابراین ارشاد میکنه، راه رو نشون میده، موعظه میکنه، یه جایی توبیخ میکنه، جنگ میکنه، صلح میکنه، معداتی رو فراهم میکنه برای اینکه شخص هدایت بشه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر. یه هدایتی جور دیگری است، یک هدایتی است که حیثیت امر شی در دست اوست و این که انه وقتی واجد اون حیثیت میشه فرمان به اون شی میتونه بده. حالا این امر و فرمان هم عرض میکنم ایشون یه معنای خاصی براش میفرمان. بنابراین هدایت رو دو قسم میکنن، میفرمان یه هدایت، هدایت از طریق به تعبیر من معداته، یک هدایت، هدایت به امره. هدایت به امر رو تفسیر میکنن هدایت از طریق اشراف ملکوت شی که عالم امر شیه، هر شیی عالم امر داره یا عالم خلق داره. اگر کسی به عالم امر اشیا مسلط شد، از طریق عالم امرشون اونا رو هدایت کرد، این میشه امامت. یه همچین منصبیست. لذا میگن این تفنن در تعبیر نیست که جاهل کل الناس امامنی، حالا اطاعت تو رو واجب میکنم. خب در مقام رسولم اطاعتش در حوزه رسالت واجبه، نبی هم که بود اطاعتش واجبه. این از ابتلاء ابراهیم ربه نمیخواد که این تفننه در تعبیر میشه. فرمان مقام امامت یه مقام حقیقیه. این مقام حقیقی چیه؟ قبل از این رسول بود ولی هدایت به امر نداشت، حالا هدایت به امر داره. هدایت به امر چیه؟ هدایت از طریق اشراف به عرض کنم حیثیت امری اشیا. اشیا یک دو وجه دارن، یک وجهشون وجهه امرشونه، یک وجهشون وجهه خلقشونه. این وجهه امرشون چیه؟ وجهه ملکوتیشونه. این وجهه ملکوتشون چیزی جز همون حیث ارتباطشون به خدای متعال نیست. یهدونه به امرانا، یعنی برای استظهار این مطلب استشهاد میکنن به آیه شریفه مبارکه سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد به دنبالش میفرماید و به یدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. این ملکوت همون امره، اشیاء حیث امری دارن که همون حیث ملکوتشونه. حالا منتهایشون این حیث امری رو وقتی میخوان توضیح بدن، ملاحظه فرمودید در بحث علیت هم این رو گفتن به یه شکل دیگری، اونجایی که میخوان این بحث رو مطرح کنن که اشیاء اینو ربط به علتن، که این به اصطلاح از ابداعات سر المتعلقین است. اونجا میگن که مخلوقات در مقابل خالق خودشون اینجور نیست که حیثیت مستقلی داشته باشن. وقتی خالق مخلوقات رو خلق میکند، ایجاد میکند، از چند فرض داره. یه فرض اینه که بگید که مثل اینکه ما یه گل به کسی میدیم، یک گیرنده است، یه اعطا کننده است، یک گل هست و یک اعطایی، چهار چیز اینجا. گل هست، گیرنده هست، اعطا کننده هم است، فعل اعطا هم است. این گل را هدیه میکند. میگن در باب خدای متعال اینجوری نیست که قبل از خلق که وجود به چیزی عطا میکنه خالق باشد، مخلوق هم باشد، این وجود هم باشد، در یه خزانه ای دست میکنه، حالا این وجود رو اعطا میکند به اون موجود. این نیست، چهار چیز نیستن. قبل از خلقت مخلوق نیست، واقعا اون شیء نیست. بعد میگن سه چیز هم نیست. این طور نیست که یک شیء است و یک اعطایی. خلق چیزی جز اعطای خدای متعال نیست، با همین اعطا خلق می شود، همون ایجاده. پس حضرت حق است تو ایجادش، ایجاد حضرت حق عین وجود اشیاء. اینجا میشون همین حرف رو میفهمن، فهمان امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن اولا لفظ نیست، چون برای ایجاد هر چیزی اگه بخواد از لفظ کن استفاده کند، خود کن رو وقتی میخواد ایجاد کنه چه کار میکنه؟ میخواد بفهمد کن تا اشیا موجود بشن دیگه. هر امری برای ایجادش یه لفظ کن میخواد، خود لفظ کن هم یه لفظ میخواد، اون لفظش هم لفظ میخواد. معنیش نیست که خلقت اشیا مسبوق به لفظ کن است، ولی هر چیزی اگر خلقتش مسبوق به لفظ کن باشد، خود لفظ کن هم از مخلوقات. لذا میگن اینجا مراد لفظ نیست، این کن همون کن وجودیه. کن وجود یعنی ایجاد. ایجاد میکند، وقتی اراده کرد ایجاد میکند. این آیه که انهوشو میخوام بگن، این آیه در صدد بیان اینه که حضرت حق در مقام ایجاد به هیچی محتاج نیست، نه به شرایط محتاج است، نه به رفع موانع محتاج است. ذات الهی در مقام خلق به هیچ چیز وابسته نیست. اراده کرد ایجاد میکند. ایجاد کرد و چجوری تعبوس فرمودن؟ اذا ارادش ان یقول له کن، همینقدر که کن بگوید، کن یعنی همین ایجاد کردن، نه اینکه لفظ کنی میفرمان. این بیان ایشو عنایت کردید. لذا تلاششون بر اینه که بگن اشیا وقتی ایجاد میشن، این مخلوقات وجودشون عین ایجاد حضرت حقه. در مرحله ایجاد و در مرحله از کنم امر الهی که از او تعبیر به امرم میشه، که علاله الخلق و الامر، این امر الهی عین ایجاد اشیاه، عین ایجاد حیث ارتباط اشیا با ذات حقه. همون حیث ارتباطشون، حیث ایجادشون میشه حیث امریشون، یا به تعبیر دیگه همون ملکوتشونه. از این آیه استظهار فرمودن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون حیث کن اشیا و به یدهی ملکوت و کل شیء، همون ملکوته. این استظهاره. این استظهارها جای بحث است. این نکته هم عرض بکنم، خود علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر در ذیل آیه مبارکه آل یاسین، سوره یاسین، اونجا امر رو به معنی فرمان نگرفتن ها. نفهمیدین که اینجا هدایت به امر رو، هدایت به اون امر رو، اونجا رو به معنی شأن گرفتن. قولم میگن نیست، به معنی انما امره یعنی قوله، نه اون قولی که میگوید کن است، میگن انما شأنه یعنی شأن حضرت الهی در مقام خلقت اینطوری است که هیچ واسطه ای نمیخواد. شأن الهی در مقام اراده شیء این است که ان یقول له کن. خب اگه اون ام به معنی شأنه، بعد چطور یه دفعه شما انما امر یهدونه به امرنا رو به اون امر میزنید به معنی مقام امر اشیا میگیرید؟ این که از اون که شأن الهی بود نه مقام امر. اون علایال حالا اونا نکاتی است که باید بحث کنید. نه این که نقصه، میخوام بگن نیست. اینجور نیست که خدای متعال در مقام ایجاد هر شیعی یه لفظ کن میفرماید. چون معنای این که بخواد این لفظ رو ایجاد کنه، خود اینم شیء اون و هم بازی امر دیگری میخواد. پس اشیا در مقام ایجادشون محتاج به لفظ کن نیستن. چون اگه محتاج به لفظ کن باشن، هیچ چیزی که قابل تحقق نیست. چون خود لفظ کن هم ایجاد میخواد، ایجادش هم یه امر کن میخواد. این نیست. امره از ارادشن، هر چی اراده کند ایجاد میکنه. هیچ چی دیگه نمیخواد. اراده او برابر با ایجاده. بنابراین اشیا عین ایجاد حقن، عین اراده الهی هستن در ایجاد. و حیث ارتباطشون با خدای متعال که از اون حیث خلق میشن، همون حیث ایجادشون، حیث به تعبیر ایشون امریشون است، حیث ملکوتشونه. بعدم بگن این حیث ثابته. این دیگه دوچار تغییر نمیشه. بله. حالا ایشون اینا رو دیگه اینا میگن یقوله به معنی قول لفظی نیست، کنم کل لفظی نیست، به معنی همون فرمان باطنی است که صادر میشه و امر به ایجاده که عین ایجادشه. حیثیت امری اشیا که تحت فرمان خدا و با فرمان الهی ایجاد میشن، همون حیث عرض کنم ارتباطشون با حضرت حق، همون حیث ایجادیشون و امثال ایناست. میگم حالا ایشون اینا یه بحثای جدیه که این همه الفاظ رو ایشون همه رو از موضوعیت میاندازن. انما امره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. اینا رو یه دفعه میبرن به نظر من توی تحلیل فلسفی حل میکنن. اینا استظهار از آیه نیست. خودشون فرق میذارن اینجا دیگه. حتما میگن حیث ایجاد، حیث ارتباط شیء با خدای متعال. حیث خلق، حیث ملاحظه خود شیء. حالا این دو تا حیثیت هم ارتباط شو با هم که چه نسبتی دارن بیان نفرمودن. بعد میگن اون حیث ارتباط خالی از تغییر، احکام تغییر در اونجا اصلا نیست. حیث ارتباط با اشیا چون در خود حضرت حق هیچ تغییری نیست، اون حیث ایجاد اشیا هم، اشیا هم از اون جهتی که مرتبط با حضرت حقن هیچ تغییری ندارن. تغییر در حیث وجودی خودشونه که حیث خلقشونه. البته اینو بحث های فلسفی است. نسبت بین این دو تا حیثم من تا حالا ندیدم کسی از عهدش در بیاد که نسبت بین ثابت و متغیره. چطور این یه حیثش ثابتی یه حیثش متغیره؟ این دو تا چه نسبتی باید؟ بله؟ تباینن. پس دو تا وجود این شی؟ اینه که نمیگن که، اینه که حتما نمیگن حیث امری شی و حیث خلقیش دو تا وجودن دارن. بله دیگه. علایال این فرمایش ایشونه. بعدم در المیزان خیلی رو بحث این میگن این مطلب بر کسی واضح شد که حیث همی اشیا، حیث همون ارتباطشون با خدای متعال و حیث ارتباطشون حیث ثباته، این بابیست که هزار باب بدش گشوده میشه. میگه عالم ثبات داریم، عالم تغییر. بعد میفهمن عالم ثبات همون ملکوته و به یدهی ملکوت و کل شی، یعنی همین. به حضرت ابراهیم ملکوت رو ارائه کردیم، یعنی اون حیث امری اشیا، حیث ارتباطشون با حضرت حق. وقتی حیث امری اشیا رو اینجوری تعریف میکنن، این اشیا حالا اصلا از امر و فرمان بودن هم دیگه داره میفته ها. منم نمیدونم چرا تعبیر از امر میشه دیگه در از او. بنابراین میفرمایید خدای متعال ایجاد میکند، کنی هم نیست، و خدای متعال وقتی چیزی رو بخواد ایجاد کند ایجاد میفرماید. این ایجاد دو تا حیثیت داره. این امر موجود از حیث ارتباطش با حضرت حق میشه حیث ایجاد، یا حیثیت هم به ملاحظه خودش داره. این دو تا حیثیت احکام خودشون رو دارن. نه رفتی اون رفت. این عالم ملکوته. اصول افلاطونی بحث دیگری است که عالم مجردات و عقوله. بله یه جاهای دیگه ممکنه بگید که اون به، ولی اینجا اون حرف رو نمیزنن ها. نه ببین حالا به راحتی حرفا رو به هم بر نگردیم. ترکوم یه دستگاه فلسفی است، کل قبل و بعد داره. این شیوه علمی نیست که آدم حرفا رو به هم برگردونه بگه. نه این خیلی متفاوته، خصوصیات. مثل اینکه فرض بکنید دفعه من دیدم تا یه حرفی میزنم میگه این که هم حرف ایمانگرا هاست که بابا اونا یه دستگاه دارن، کلی مقدمات و مؤخرات، هر حرفی بر حرفی نباید حمل کرد. بله به یه نحوه دیگه هم مثل افلاطونی موجودات کنهو مجردن رب و نو این عالمن، این فرمایش غیر اون فرمایشی است. اینجا از ادبیات فلسفیشون استفاده سعی میکنن نکنن، تلاششون اینه که بگن امرشه همون ملکوتشه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. میگن یه امر کن داریم که اون امر کن در واقع حیث ایجادی اشیاء، نه به معنی لفظ. خدای متعال وقتی اراده میکند ایجاد میفرماید. این حیث ایجاد که حیث ارتباط اشیاء با حضرت حق ازش تعبیر میکنن به حیث امری، حیث توجه اشیاء به حضرت حق، ارتباط اشیاء با حضرت حق، از این حیث چیزی جز یه ایجاد و فرمان نیست. عالم فرمان الهی است، عالم ایجاد الهی است، عالم ایجاد الهی عالم متحول نیست. بله ضمن این ایجاد الهی عالمی درست می شود، خلق می شود، اون عالم خلق احکام خودش رو داره. نه فهمیدین؟ بنابراین اشیاء دو جهت دارن، دو حیثیت دارن، حیث ارتباط با حضرت حق که همون حیث کن و حیث امری اشیاء، حیث ایجادی اشیاء با عناوین مختلف ازش تعبیر میشه، حیث ثبات اشیاء وجهه توجه اونا به حضرت حق. وقتی خدا متعال ایجاد میکنه یه مخلوقی در خالق پیدا میشه خارج، این مخلوق غیر از ایجاد از اون حیث ایجادی و اتصالش با حضرت حق یه وجهه دیگه ای داره. این وجهه دوم رو ما بهش میگیم مخلوق، بهش میگیم حیث خلقی. حیث خلقی حالا تغییر داره، قوانین تغییر و لوازم عالم تغییر برش حاکمه. یعنی امر الهی است، میگن عالم ثبات یعنی همین، اصلا اونجا تغییری نیست، اون امر هست، اراده هست، نه اینکه تدریجاً هم هست، نه اصلا اونجا جای تدریج نیست. عالم کل عالم مخلوقات از حیث ارتباطش با حضرت حق هیچ تدریجی درش نیست. این بیان آیون اینجوریه، نه اینکه خدای متعال ایجاد خودش هم تدریجی است به یک معنا. اصلا عالم ایجاد یا انا امرنا واحدتون کلم هم بالبشر، اینا عرض کردم بحثای فلسفی آقایون شواهد قرآنی هم میارن. این که این شواهد قرآنی بشه باشه اون بحثای فلسفی رو اثبات کرد محل بحثه. قناعت کردید ایشون بالاخره امر عالم امر رو اینجوری معنا میکنن، میگن هدایت به امرم یعنی همین، یعنی یه کسی اون مرحله امری اشیاء. حالا به یه معنا اگر بخوایم بریم جلو، این حیث امری و کن اشیا که انه او حیث تحت فرمان بودنشون از این حیث، لذا بهشون میگن حیث کن حیث امری. ولی چرا بگن حیث امری؟ میگفتن این اشیا یه حیث ارتباط با حضرت حق دارن. این که میگن از اون تعبیر شده به امر و کن، که انه او میخواد بگه این تحت فرمانه، اصل وجودش و همه شؤونش از حیث امریش که حالا ایشون تعبیر میکنن از جنبه ملکوتیش، از جنبه ملکوتیش بیدهی ملکوت و کل شهر تحت اختیاره. حالا میگن مخلوقات از این طریق از حیث ارتباطشون با حضرت حق تحت فرمانن. اصلا بله حیث امری ممکنه بگن، ممکنه کسی بگه حیث امری هم قدیم، قدیم زمانیست ولی قدیم ذاتی نیست. اینا اشکالاییست که تو فلسفه حلش کردن. عرض کنم خدمتتون، بنابراین این بیان ایشون هست که البته اینجا ایشون ندارن قدیم بحث از قدم و حدوثش ندارن، ولی میگم اگرم شما اشکال کنید حکما ایبا ندارن از این که این رو بپذیرند و بعد با قدم ذاتی مسائل با حدوث ذاتی همه مسائل رو حل میکنن در دستگاه خودشون. بحثم نیست که روایات و ادله نقلی چی میفرمان، نه بس بیان آقای. بنابراین نت کرده هدایت به امرشون چجوری معنا میکنن دیگه، اینو میخوان به آیات نسبت بدن که اشیا دو حیث عالم خلقت، اشیایی که خلق میشون دو حیث دارن، حیث ارتباط با حضرت حق که حیث ایجاد الهی است، اون حیث عالم ثبات ملکوت شیء، عالم مسخر بودن اشیا در دست در ید قدرت الهی است. چون با کن ایجاد میشن، چون تحت این فرمان هستن، مثلا همه هویتشون به این فرمان متصله، تحت فرمان هم هستن، به یدهی ملکوت و کل شیء، تحت قدرت هم. لذا میگن اگر کسی شاهد اون مقام شد. ما در قرآن هیچ کجا نداریم که اهل یقین مشاهده میکنن امر روها، این هیچ کجای قرآن نیست. اونی که ما داریم اینه که یه عده‌ای مشاهده ملکوت میکنن. نور ابراهیم ملکوت است سماوات و ارض. و عرض کنم لو تعلمون علم الیقین در ترون الجحیم. اما اون چیزی که میبینید حیث امری اشیا است و اینا دیگه انتصاباتی است که داده میشه. من این روشن بکنم، ایشون یه جایی ما در قرآن نداریم که عرض کنم کسی عالم امر رو مشاهده میکند، امر الهی رو. اونی که ما داریم اینه که یه عده ملکوت عالم رو دیدن. اینجا هم داریم اذا اراد شیئا انما یقول له کن فکون و به یده ملکوت. اینو کنار هم قرار دادن، گفتن اون حیث کنه اشیا اون حیث ملکوتشه. این از این آیه قابل استظهار یا نه؟ خیلی قابل اثبات نیست که صرف این که این دوتا آیه پشت سر هم آمده، پس ملکوت همون حیث کن و حیث ارتباط با حضرت حق و چه اتصال به حضرت حق، توجه اشیا به حضرت حق، اینا همچنین قابل اثبات نیست. ولی استشعار و استشمامی از آیه ممکنه میشه. ولی از کارم داریم منطقه باید بحث کنیم. نهت کنه این که میگن این کن همون حیث امری اشیاه، ملکوت هم همون حیث امری است. پس اگر کسی اهل یقین شد بعد ملکوت را ببیند، پس همون حیث امری اشیاء رو رؤیت میکند. اگر رؤیت کرد، حالا مگه هر کسی رؤیت کرد میتونه تصرف کنه؟ برفض رؤیت کرد شد مصاحب عالم ملکوت، چرا فرمان بتونه بده در عالم ملکوت؟ اینا همون چیزهایی است که انهو اضافه میشه دیگه. اینا ببینید چقدر مطلب لابلای کلمات. کی گفته هر کی ملکوت رو دید دست خدا میشود برای کل عالم؟ هم نه، از کجا آوردید آخه؟ اینا هر کدومش هزار معونه میبره اثباتش، به خصوص اگه از طریق نقل بخواید اثبات کنید. یه بار شروع میکنه لوازم عقلی بحث کردن، از طریق نقل چجوری اثبات میکنید؟ انما امر و فرمان، تازه امرم که شون در این آیه به معنی شأن میگیرن، میگن شأن الهی این گونه است که وقتی میخواهد خلق کند هیچ چیزی لازم نیست. اذا اراد شیئا یقول له کن. این یقوله هم به معنی قول لفظی اینا نمیگیرن، میگن به معنی ایجاده، هر چه را اراده کند ایجاد میکند. که چی؟ که خدای متعال برای ایجاد به هیچ چیزی احتیاج نداره؟ نه. اما اینکه از این در بیارید که اشیاء حیث ایجاد دارن، اون حیث امریه، اون حیث امری همون حیث ملکوت است، کسی ملکوت را ببیند مشرف به عالم امر میشود، بعد حالا که مشرف شد هدایتش به اون امر است، اینا رو به قرآن نمیشه نسبت داد. حرفای خوبی است ولی به این آیات یه چنین چیز استنباطایی کردن، قناعت دارید؟ اینا تداعی معانی خوبی اما استظهار از آیات نیست. نمیخوام به محضرشون جسارت کنم و این نفهمی من از مطالبشونه، وجدان رو عرض میکنم، چونشون خیلی 20 سال دقت کردن، شبای تابستون اصلا تا صبح نمیخوابیدن تفسیر نمیشتن. من نمیخوام جسارت کنم ولی نفهمی ماست دیگه. حالا بعضی هاش بله من. که چی؟ حالا دیگه حالا امر الهی رو چجوری اعتباری که در خدای متعال نمیگیرید، بعد یه امر حقیقی بگیرید دیگه. امر یعنی چی؟ میگن یه چیزی ایجاد میشه به معنی اونم کن فیکونم، به معنی ایجاد بگیرن. انحط میکنید که لفظی هم در کار نیست. منم همینه دیگه، این عرض کردم این مشکله دیگه. همینجا باید بحث بکنیم که اگر بحث آیات قرآن به قرآنه، همه آیات قرآن در باب امر باید دیده بشه. بعد ببینیم با همه قرآن، تمامی آیات قرآن در باب امر، میشه بعد امر رو به معنی حیث ایجادی اشیا گرفت در مقابل ملک اشیا ملکوت گرفت، بعد امر رو حیث ایجادی رو به ملکوت تطبیق کرد، بعد هر که ملکوت رو دیده حیث ایجادی اشیا رو دیده، اون حیثی که گویا از اون حیث تحت فرمانن، بعد اگر او رو دید دیگه مشرف میشه، حالا میتونه با هدایت به امر کند. اینا هم چیزاییست که خیلی معونه میبره. بعدم از این که صرفا گفته شده یهدونه به امرنا، این امر رو با کدام امر تطبیق؟ به کن تطبیق میفرمایید؟ یعنی یهدونه به کن؟ نه، یا به اون امری که انما امره اذا اراد شیئا، این امر با اون امر که اون امر که فرمودید یعنی شأن. انما شأنه اذا اراد شیئا یقول. خدای متعال شأنش اینه که در مقام خلقت به هیچ احتیاج نداره، هر چه رو بخواد ایجاد کند ایجاد میکنه. خب اینو چجوری میذارید به یهدونه به امرنا؟ این آیه رو اینجوری معنا بفرمایید دیگه. شأن الهی این است که در مقام ایجاد به هیچ چی وابسته نیست، مطلق است ذات حضرت حق، هر چه رو اراده کند ایجاد میفرماید. خب این چه رفتی داره به یهدونه به امرنا اگه اینجوری معناش کردیم؟ آیه رو اینجوری معنا میفرمایید دیگه. یهدونه به امرنا، یهدونه اصلا امر اینجا در کار نبود که، نه اصلا امر اینجا تو این آیه که امر دیگه نبود، امر به معنی شأن بود، عالم امری هم در کار نبود که در این آیه شریفه. امر شأن الهی این است که وقتی بخواهد چیزی را ایجاد کند ایجاد می‌فرماید. این شد معنی آیه دیگه آخر. کنی هم در کار نیست به معنی لفظ، هر چرا بخواهد ایجاد کند بی واسطه ایجاد می‌کند. این ایجاد همون به اصطلاح کن الهی است. خب اینو بگذارید کنار، یهدونه به امرنا چه دلالتی به هم دیگه داره؟ تقریبا هیچ دلالتی. خب باشه، این فای تفسیر چه دلالتی؟ دلالت میکنه که همون حیث کن حیث ملکوته. ممکنه ملکوت عالم یه چیزی باشه غیر از امر کن، اما از لوازم امر کنه. این که نمیشه ملکوت همون کن است که، چون با یه فا متفرع شده پس همون ملکوت است. نه فهمید. تازه ایشون خودشون میفهمن ملکوت مبالغه در ملکه. خب شما که عالم ملک و ملکوت قرار داد مبالغه در ملک، چطور میشه عالم امر؟ چرا از عالم امر که عالم ایجاد الهی است با ملکوت که مبالغه در ملک است سلوته دیگه؟ اینا استظهارایی است که خیلی دشواره. بله آدم از کردم تداعی معانی خیلی خوبی ها، من خودش هم که میکنه در ذهنش این تداعی معانی گاهی پیدا میشه. تداعی معانی غیر از استناده. شما فقیهانه اگه بخواید بحث کنید، فقیه در مقام انتصابی حکم فرعی اینجوری انتصاب نمیده که شما یک دفعه میاد یه قاعده کلی میارید میگید عالم امر داریم، عالم خلق داریم، عالم حیث ارتباط اشیا به حضرت حق داریم، ثابت است. ده تا احکام هم برش باز بار میکنه که اونام از ادله نیست، احکام فلسفیه. بعد میاد میگید که میفرماید هدایت یهدونه به امرنا، یعنی همون امر، یعنی اشراف به عالم ملکوت اشیا به حیث امری اشیا، حیث اتصالشون به حضرت حق. نهاد میفهمید. وقت من نمیفهمم این اشرافه یعنی چی؟ این اشرافه واقع نمیشه الا کسی که در خود مشرف و هم یعنی واسطه خلق باشه. درست ما این داره جو معصومین که معصومین واسطه در خلق هست. لذا ممکنه بگه مرحله امری اشیا مشرفن. از طریق اونا خلق میشود. و الا اگه از طریق اونها خلق نشود اشراف به عالم امر پیدا نمیکنن. باید واسطه در خلق بشن تا اشرافه در عالم امر بر اساس این مقدمات پیدا کنن. الایال این تقریریست، من اشتباه کردم قبل از تقریر کامل اشکال کردم، ولی از باب اینکه تلقی نشه که حالا ما اینا همش میپذیریم، نه بیانیش که ایشون فرمودن بیان دقیقی هم هست، احتیاج به تأمل داره، انصافا هم بعضی جاهاش لطایفی درش هست دیگه. ولی این که ما یه دفعه امر رو به معنی عالم امر معنا کنیم در قرآن، کدام امر؟ کو؟ کجا؟ کجای کنار کجا میشه قرار بدی؟ اینقدر امر در قرآن از همه رو بیاریم کنار هم بذاریم رو هم معنا کنیم، بعد اون وقت بگیم قرآن به قرآن. نه اینکه یه آیه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون با آیه نمیدونم یهدونه به امرنا رو کنار هم بذاریم بگیم پس این امر همون امر است. در حال روایت هم بعد میخونیم در روایت اینجوری نیست، یهدونه یقدمون امر الله علی امره، این تعبیرش اصلا ناظر به این امر تکوینی و اینا نیست، معلوم نیست ناظر به این امر باشه. خب جمع بفرمایید دیگه، یعنی اگر واقعا بناست یه کاری، اگر معن بناست تفسیر قرآن به قرآن بشود، همه موارد امر لااقل دیده بشه کنار هم ببینیم، ببینیم میشه امر رو با توجه به این همه استعمالات یه دفعه به معنی مرحله امری اشیا، ملکوت اشیا، حیث ارتباطشون با حضرت حق معنا کرد، یا اینا خیلی قابل ده. حالا روح معنای امر یعنی اتصال به حضرت حق، روحش همینه. از کجا؟ نه عیب نداره، از بعد موارد استعمال همشو باید ببینیم دیگه، بعد بگیم روح این کلمه. قبولم، فرضم میکنیم اون مبنای فلسفه لغوی رو هم قبول کردیم در فلسفه لغت که الفاظ برای روح معنا، روح معانی وضع شده نه برای تعینات، درست؟ این هم قبول میکنیم. ولی کی فرمود کی این رو اثبات کرده که روح معنای امر در قرآن یعنی حیث اتصال اونا به حضرت حق، حیث ایجاد و حیث ملکوت؟ از کجای عالم، از کجای امر این روح رو در آوردی؟ جز این که یک یهدونه و امر نداریم، اون که دلالت نمیکنه فعلا امر یعنی امر ملکوت. یه جای دیگه هم فرموده ازاره چه نمیقل کن فکر انما یقول له کن فیکون، یا انما امرنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يا وما امرنا الا واحده كلمه من البشر. فقط همین دو تا مورده که این دو تا مورد رو بیاریم کنار این یهدونه و امرنا بذاریم، بگیم امر در این دو تا مورد یعنی ایجاد، یهدونه و امرنا یعنی به حیث امری و ایجادی اشرا مشرفن، از اون طریق هدایت میکنن. عرض کردم وقت ایشون مسیر هدایت هم دیگه در قرآن بیان نفرمودن. این تا اینجای آیه بیان نورانیشون عرض کردم، حالا جای دقت داره باید بیشتر در فرمایششون تأمل بشه. چه که ما عرض میکنیم واقعا نفهمی های ما نسبت به فرمایش ایشونه، شما تأمل بفرمایید شاید حل شد مشکل براتون. بحث بعدی که دیگه ایشون بهش میپردازن این است که میخوان حالا این ذیل آیه رو معنا کنن. قال بغن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. این سوال رو هم خیلی بهش نمیپردازن که حالا این سوال جاش چی بود، اینجا هستن برای چی حضرت سوال، اینا نمیپردازن. این نکته رو میپردازن که لا ینال عهد الظالمین، عهدم بحث مفصل اینجا نمیفهمن که عهد چیه. آیا عهد امامته که بخواد به ذریه برسه، یا نه اینکه امامت در ذریه کسی بخواد قرار بگیره خودش یه عهدی میخواد. لا ینال عهد الظالمین یعنی من امامت رو در ذریه ظالم قرار نمیدم، یا نه ظالم رو امام قرار نمیدن. اینا رو دیگه ایشون خیلی بحث نمی‌کنن. ظاهرش اینه که این عهد و خود عهد امامت میگیرن، یعنی آدم ظالم امام نمیشود. این استثاره ایشونه که خدا متعال در جواب فرمود ظالم امام نمیشود، عهد امامت به ظالم نمیرسد، لذا ذریه شما اونایشون که ظالمن قطعا امام نمیشن. حالا اینجا بحثای فراوانی زیر این قسمت آیه است. ایشون میخوان یه نکته رو اثبات بکنن که امام باید معصوم باشه، امامی که یهدونه و امرنا باید معصوم باشه. از کجا استظهار میکنن؟ ابتدا رو این آیه تکیه میکنن که در سوره مبارکه عرض کنم یونس هست، افمن یهدی الالحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیا کسی که هدای خودش هادی به حق است باید از او تبعیت کرد، یا کسی که اصلا خودش هدایت نشده است تا چه رسد هادی باشد؟ هنوز هدایت نشده، لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، تا خودش رو هدایت نکنن مهتدی نیست. خودش تازه رسیدن در مقام اهتدا احتیاج به غیر داره، بعد هدایتش کنن تا بشود مهتدی. لا یهدی الا ان یهدا، تا هدایتش نکنن خودش مهتدی نیست، هنوز راه نیافته است. این حق به هدایت است یا اون کسی که یهدی الالحق، یعنی که انه او خودش مهتدی است، مهتدی است و بعد از اهتدا هم یهدی الالحق. ایشون این آیه رو میارن از این تقسیم یه استفاده میکنن که این استفاده هم جای تأمله. حالا استطاریشون رو عرض میکنن، میگن پس که در این آیه از مقابل ما اینو میفهمیم که کسی که هدایت میکند باید احتیاج به هدایت دیگران در مقام اهتدا نداشته باشه. کسی که لا یهتدی الا ان یهدا دیگه نمیتونه هدایت بکنه. هادی اون کسی است که در مقام هدایت احتیاج ندارد به این که مهتدی به هدایت دیگران باشد. چنان اصلا بودیم کسی که در مقام هدایت محتاج به هدایت دیگران است، این که نمیتونه هادی باشه، اون کسی هادی است که احتیاج به این هدایت ها نداشته باشد. این استثاری است که ایشون میفرم. بعد از این استثاری نتیجه گیری میکنن، میگن پس کنه او امام که هادی است در مقام هدایت محتاج به دیگران نیست، اهتدایش به هدایت دیگران نیست، اهتدایش به نفسه. یک کسی لا یهتدی الا ان یهدا، یک کسی نه اهتدای به نفسه داره. خب بعد میگن حالا که اینجوری شد مهتدیه به نفسه کیه؟ میگن کسیست که سعیده به نفسه. یک کسی اگر سعیده به نفسه نبود، شقاوتی برش آرز شده بود، تلبسه به شقاوت پیدا کرده بود، این دیگری باید هدایتش کنه تا هدایت بشه. کسی در مقام هدایت محتاج به هدایت دیگری نیست، اهتدایش به هدایت دیگری نیست که شقاوت برش آرز نشده باشه. سعیده به نفسه، کسی که سعیده به نفسه، این در مقام هدایت نیاز به اهتدا به هدایت دیگری نداره. در مقام اهتدا کنه او یه خصلت ذاتی داره، سعیده به نفسه، که ذاتش هدایت شده است، ذاتش در مسیر سعادته. یه کسی که شقاوت برش آرز میشه، چه کسی نیاز به هدایت دارد؟ کسی که یه شقاوتی برش آرز شده. چه کسی احتیاج به هدایت ندارد در مقام اهتدا؟ کسی که سعیده به نفسه. میگن پس امام باید سعیده به نفسه باشه. سعیده به نفسم مقابل ظالم قرار میدن. میگن ظالمون کسی است که سعیده به نفسه نیست. این استظهارها بیانیشون. میگن برابر کسی که ظالمه سعیده به نفسه نیست، این خودش نیاز به اهتدا داره، امام نمیشه. سعیده به نفسه یعنی کسی که هیچ ظلمی ندارد، بنابراین معصومه. اسمت رو به سعادت به نفسه معنا میفهمن، سعادت به نفسه رو به معنی اهتداء به نفسه میگیرن. اهتداء به نفسه رو از این آیه شریفه از مقابله استفاده میفرمان، هر کدومش اثبات میکنن. بله، اگر پای بحث بیفته ببینیم اثبات میشه یا نمیشه. اصلا از این آیه استفاده کردن که موجود آدم ها دو دستن، یه مخلوقی که در مقام اهتدا نیاز به هدایت غیر داره، یه کسی هم که یهدی الالحق، یهدی الالحق در مقام اهتدا محتاج به هدایت غیر نیست. این معناش چیه؟ معناش اینه که از طریق وسایط یه کسی که هنوز هدایت نشده نمیتونه هدایت بکنه. درسته، کسی که هدایت در مقام هدایت محتاج به هدایت غیره، این که نمیتونه هدایت به حق بکنه، خودش اول باید هدایت بشه. کسی میتونه هدایت به حق بکنه که در مقام هدایت محتاج به غیر نیست، در مقام اهتدا. واقعا از این آیه اینجوری استظهار میشه. وقت نسبتش به هدایت حضرت حق چی میشه؟ میگن الا به عنایت من الله. واقعا کسی بدون هدایت مهتدیه، یا همه هدایت رو برمیگرده به هدایت خدای متعال. اون هم هر کسی در مقام هدایت اهتدا نیاز به هدایت داره. اهتدا به نفسه یعنی چی؟ یعنی او رو آفریدن خودش دیگه مهتدیه به نفسه. نه، این آیه الله یهدی الالحق، مگه شما باز بخواید کنار هم بگذارید آیه؟ بله، اگه اینجوری بگید معناش اینه که ولو ما بپذیریم که کسی که هادی است خودش بر نیاز به هدایت نداشته باشه، این به خدای متعال تطبیق شده. ولو همه نیاز به هدایت دارن، انبیا و ائمه نیاز به هدایت حق دارن، بقیه نیاز به هدایت ائمه دارن، از طریق ائمه هدایت میشن. این استفاده که ائمه مهتدی به نفسه هن، بعد نسبتشون با خدای متعال یه عنایتی از حضرت حق میخوان، نمیفهمه چه هدایت میخوان دیگه. نه فمن یهدیه، این که حالا بیان من غفلت کرده بودم از این نکته. آیه افن قول الله یهدی الالحق، یهدی آیه چی؟ یهدی الالحق، قول الله الحق، قول الله یهدی الالحق، افمن یهدی الالحق اما یهدا من الله. بله، این ظاهرش نیست اصلا. هدایت حضرت حق، و حضرت حق هادی غیر مهتدیه، به معنی این که در اهتدای کسی بیشون هدایت کنه بعد قبول هدایت کنه، اصلا اهتدایی در اونجا نیست. خدای متعال هادی است بدون اهتدا، بقیه هادی بعد از اهتدا هن. اگر هدایتی بشن قبول کنن میشن مهتدی. حالا که مهتدی شدن شاید بتوانن هدایت. کسی که خودش اصلا هدایت شده نیست ابتداءن، مگر هدایتش کنن بعد بپذیرد. حضرت حق اینجوریست که اصلا اهتدایی در اونجا راه نداره که دیگری هدایت کند بپذیرد. هدایت حضرت حق از خود اوست. نه ببین، اولا راجع به بت پرستاست دیگه آیه، سیاق آیه، سیاق هدایت شرکا اوناست و خدای متعال ذیل او این گفته شده. من نمیگم به اونجا کشیده نمیشه، ولی با صرف یک اله و تغییر لام به اله این استظهار دشواره. نه ممکنه بگید که درسته یه نکته اضافه داره، اما نکته اضافهش معناش نیست که چون لام به اله تبدیل شد داره از حضرت حق به اولیاء الهی منتقل میشه. خب اذان شد، ان شاءالله ادامه بحث بعد.